بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دو طائفه از روایات بود که طائفه اولا مفادش این بود که تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوف به عرفات جائز است حتی برای مختار. مفاد طائفه ثانی این بود که تقدیم طواف و سعی جائز نیست مگر برای ذوی الاعذار. راه‌هایی برای حل تعارض مطرح شد که آی خویی نپذیرفتند، فرمودند که به نظر ما تعارض بین این دو طائفه مستقر است، نمی شود لا بأس به تقدیم طواف را با فی تقدیم طواف بأسون جمع عرفی بینشان برقرار کرد، ولیکن بعد از تعارض ما رجوع میکنیم به مرجحیت موافقت طائفه ثانیه با سنت قطعیه. ایشان فرموده است که از روایات استفاده میشه که اگر دو خبر با هم تعارض کنند، یکی از این دو خبر موافق باشه با سنت قطعیه، این خبر مقدم میشه بر خبر مخالف آن. ما مثالی که میزدیم این بود که یک خبر قطعی و صدور که مراد آی خویی از سنت قطعیه همین خبر قطعی و صدور هست. خبر قطعی و صدور از امام آمده است که اکرم کل عالمن. دو خبر ظنی و صدور هم آمده، اکرم العالم الفاسق لا تکرم العالم الفاسق. خب میتونیم بگیم اون خبری که میگه اکرم العالم الفاسق موافق است با عموم اکرم کل عالمن که خبر قطعی و صدور از امام علیه السلام است، و مراد از سنت قطعیه همین خبر قطعی و صدوره. نفرمایید که حالا چه اهمیتی دارد؟ حالا تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به عام فوقانی که میگه اکرم کل عالم، گیرم اکرم کل عالم مرجح نباشد، مرجع که هست بعد تعارض و تساقط به نسبت الى این دو دلیل خاص، حالا مرجح نباشد عموم اکرم کل عالمن نسبت به اکرم العالم الفاسق. بعد از تعارض و تساقط این دو خطاب خاص مرجع که از عام فوقانی، این چه بحث بی ثمری است؟ و این درست نیست، بحث بی ثمر نیست. گاهی ما یک خطاب متوسطی داریم که اگر تعارض کنن اون خاصه نوبر نمیرسه به اون عام فوقانی. اکرم کل عالم یک خاصه متوسطی داریم که میگه لا تکرمن نحوی، وقت دو تا خاص متعارض، یکی میگه لا تکرم نحوی الفاسق اکرم نحوی الفاسق. اگه بخوایم رجوع کنیم به عام فوقانی، سلسله مراتب باید حفظ بشه. این دو تا خواست که تعارض و تساقط کردن کل عدم میشن. وقتی کل عدم شدن ما که نمیتونیم بدون رعایت سلسله مراتب که هست رجوع کنیم به عام فوق و رجوع کنیم به خواست متوسط که میگه لا تکرم نحوی، او مقدم است. ولیکن اگر مرجح باشه اون عام فوقانی چون خبر قطعی و صدور است، سنت قطعی است، خب مرجح میشه نسبت به خطاب اکرم نحوی الفاسق. و اکرم نحوی الفاسق او میشه موافق با عموم اکرم کل عالم. آقای خویی میفرمان ادله داریم که ما خالف کتاب و سنه فردوه و ما وافق الکتاب و سنه فخذوه. بعد ایشون در مقام تطبیق این کبرا بر مقام فرمودن که این طائفه ثانیه موافقت با سنت قطعیه و طائفه اولا که دال بر جواز تقدیم طواف و سعی است در حال اختیار مخالف سنت قطعی است و لذا ترجیح میدیم طائفه ثانیه را لموافقت حال سنت قطعیه. سنت قطعیه هم لابد عموماتی است قطعی و صدور هستن اجمالا که به عمومش دلالت می کند بر عدم جواز تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوفین. نه قطعی و صدور ولی مستفیض باشد، ولو مستفیض اجمالی باشد. البته ایشون کلن موافقت با اطلاق کتاب رو هم قبول نداره، تا چه برسه موافقت با اطلاق سنت. باید موافق باشه با عموم کتاب یا عموم سنت. اکرم ادله عامه‌ای که قطعی و صدور هستن اجمالا و مفادشون اینه که جائز نیست تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوف به عرفات. این عموم خبر قطعی و صدور میشه موافق با طائفه ثانیه دیگه که منع میکنه از تقدیم طواف و سعی برای مختار. ایشون روایاتی رو ذکر میکنه که مطرح میکنیم. در مورد مزتر که هر دو متفقن بر جواز تقدیم طواف للمزتر، اون که بحث ندارد. جواز تقدیم للمختار این مورد تعارض است. طایفه اولا مجوزن، طایفه ثانیه مانع. طایفه ثانیه میشن موافق با عمومات سنت قطعیه که منع میکنن از تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بر وقوفه. اینجا ما دو بحث داریم، یک بحث کبروی داریم، یک بحث صغروی داریم. اول بحث کبروی رو بگیم بعد وارد بحث صغروی بشیم. مخالفت سنت قطعیه در دو مقام مطرح میشه، یکی در مقام تمییز حجت از لا حجت، یکی در مقام ترجیح احد الحجتین المتعارضتین علی الاخرى. آقای خویی در اصول نسبت به مقام اول مطرح کرده که آقا اگر یک خبر ظنی و صدور معارض باشه با خبر قطعی و صدور، مثلا اکرم کل عالم خبر قطعی و صدور است از امام، ولی لا تکرم العالم خبر ظنی و صدور است از امام، ایشون میگه این خبر که معارض است تعارضا مستقر را جمع عرفی ندارد، یا به نحو تباین است نسبت این دو یا به نحو عموم و خصوص منوش. این خبر ظنی و صدور میشه مخالف سنت قطعیه، اون خبر اول است. صحیحه ایوب ابن الحر میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام کل حدیث مردود الی الکتاب و سنه، هر حدیثی رد می شود برگردانده می شود به کتاب و سنت، و کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. این به قرینه لفظ سنت یعنی و کل شیء لا یوافق سنت ایضا زخرف دیگه. صحیحه ایوب ابن راشد هم شبیه همین است. وسائل شیعه جلد 27 باب 9 از ابواب صفات القاضی حدیث 14. روایت سوم صحیح یونس است عن ابي عبد الله عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القران والسنه. حالا اختلاف با اخوی اینه که سنت یعنی چه؟ سنت یعنی کلام قطعی نبی اکرم یا کلام قطعی معصوم؟ ما به نظرمون سنت یعنی کلام قطعی نبی اکرم. نگید ائمه طاهرین معصوم هست. چه فرق هست بین معصوم و معصوم دیگر؟ جواب اینه که ائمه مواردی که احتمال تقیه هست در کلامشون، نمیشه کلامشون رو با کلام پیامبر که احتمال تقیه درش نبوده یکی گرفت. بله، اگر کلام قطعی امام که احتمال تقیه درش نباشه همچون کلامی پیدا کنید، او مثل کلام قطعی پیامبر خواهد بود، بلکه مثل قرآن خواهد بود. اصلا میشه به اون روایاتی تمسک کرد که میگه ما وافق کتاب الله فخذوا و ما خالف کتاب الله فردوا. چرا؟ برای اینکه قرآن چه خصوصیتی داره؟ کتاب مقدس است، تعظیم باید بشود جای خود، اما در کشف از حکم الله چه فرق میکنه با کلام معصوم؟ اگه میگید قطعی و صدور است، فرض میکنیم کلام معصوم هم قطعی و صدور است. اگر میگه قطعی الجه است، فرض میکنیم کلام معصوم هم قطعی الجه است. اگر میگه کلام معصوم ظنی و دلال است، این قرآن هم ظنی و دلال است، چه فرق میکنه؟ اما اشکال ما با اخوینه اگر یک خبری از ائمه که احتمال تقیه داره ولو تقیه از باب القاء خلاف بین مردم، بین شیعه، که شیعه متفق نشن بر یک نظر فقهی، مصلحت در اختلاف شیعه است که دشمن حساس نشه به اینها، اینجا چجور ما تعدی کنیم از کلام خدا و کلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله به کلام معصوم که احتمال تقیه درش هست. نه سنت ظهوره یعنی کلام پیامبر. در همون سیه یونس داره که فإنا لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا فإنا اذا حدثنا قلنا قال الله و قال رسول الله. سنت یعنی کلام النبی، ولی الغاء خصوصیت میشه هم از کلام خدا هم از کلام نبی یکرم به کلام امام معصوم که احتمال تقیه درش نباشد. ما حالا این اشکال اولی که مطرح است که سنت کل خبر قطعی صدور نیست، همونطور که امام دارن سنت یعنی کلام پیامبر. البته ما القا خصوصیت کردیم به کلام امامی که لا یحتمل فیه تقیه. اشکال دوم، بله آقای خوی میگن خبر قطعی و صدور از امام مطلقا ولو احتمال تقیه بدیم. اشکال دوم به ایشان اینه که این روایات ظاهرش اینه که میخواد بگه کلام مخالف کتاب الله و سنت النبی زخرف است، باطل است، از ما صادر نمی شود. خب این ظاهرش یعنی کلامی که مخالف به تباینه یا مخالف با روح کتاب و سنت است، با روح قطعی ها نه روح‌های استحسانی، مخالف با روح کتاب و سنت باشه، این خبر میشه خبر مخالف ها و زخرفان. اما حالا این خبری نسبتش با کتاب و سنت عموم من وجه باشه، این که زخرفان نمیشه که. مثلا قرآن میگه اکرم کل عالم، یا پیامبر میفرماد اکرم کل عالم، یه روایتی بیاد بگه لا تکرم الفاسق، که زخرف نمیشه که. میگید به چه دلیل؟ میگم اگر این روایت که میگم لا تکرم الفاسق، میگم لا تکرم الفاسق عالما کان او جاهلا، میذاشتید رو چشمتون، برای اینکه شد اخذ مطلق از کتاب و سنت دیگه. حالا این لا تکرم الفاسق بنده خدا نص نشد که عالما کان او جاهلا، دلالتش به عموم یا به اطلاق شد و به خاطر این عموم اطلاق تعارض کرد با اکرم کل عالمین در کتاب و سنت. این وقت میشه زخرفان، باطلان، عرفی نیست که صریح بگه بشه نور، صریح نگه ظاهر که شبیه که مضمونش همون مضمون نص است بشه زخرفان باطلان، این که محتمل نیست. این راجع به بحثم. اما مقام دوم که مقام ترجیح هست، تاریخوین یا بحث ترجیح رو مطرح کردن، اینو اصلا ایشون در اصول متعرض نشدن. ترجیح احد الخبرین المتعارضین به موافقت با عموم سنت، مثل اکرم کل عالمین سنت قطعیه است، ما بیاییم لا تکرم العالم الفاسق رو که با اکرم العالم الفاسق تعارض می کنند، بیاییم میگیم اکرم العالم الفاسق موافق است با عموم سنت قطعیه. اینو ایشون در اصول بحث نکردن. بله، کسانی که مقبوله عمر ابن حنظله رو قبول دارند در اون مقبوله اومده. میگه ینظرو فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکم الکتاب و یترک ما خالف حکم الکتاب و سنت و وافق العامه. این هست. کسانی که سند این مقبوله رو قبول دارن، نه مثل آی خویی که می فرماد عمر ابن حنزل توثیق ندارد، کسانی مثل آی سطر یا مثل مرحوم استاد که می فرمودن که از مشاهیر هست عمر ابن حنزل و لم یرد فیه قدهن هست سقه، اینها بله باید طبق این مقبوله عمل کنن. چون ظاهر این مقبول انحلالی بودن مرجحاته، وافق حکمه الکتاب و سنه و خالف العامه، خب این ذم الحجر فی جنب الانسان که نمیخواد بکنه که. میدونم آخه حکم با حکم کتاب موافق است ولی با حکم سنت نسبت به آن ساکت است، عامه نسبت به آن ساکت است. از چرا لفظ سنت را آورد؟ میگفت مخالف الکتاب، موافق الکتاب، موافقت کتاب که مرجع مستقل است، تمام المرجع است، برای چی بعدش گفت و سنت؟ احتمال نداره که ترجیح موافقت کتاب هم بشه ترجیح ناقص، یعنی حتما باید موافق کتاب که هست موافق سنت هم باشه، مخالف عامه هم باشه. خب این ظاهرش اینه که اینا مرجعه های مستقل هست، ولی اگر مرجعه مستقل نبودن خب و هم میشه بگیم موافقت با کتاب مرجعه مستقل نیست؟ اینه که نمیشه بگیم، خلاف ظاهره. بله ظاهرش اینه که این مرجعه های انحلالیه دیگه. منتها ما یه اشکال عام میداریم، ما سند مقبوله رو قبول داریم، عمر ابن حنزل ثقه است، چون صفوان از اون نقل میکنه و از یزید ابن خلیفه نقل میکنه که یزید ابن خلیفه خبری آورد در وثاقت عمر ابن حنزل از امام رضا علیه السلام، هزن لا یزیده با علینا، عمر ابن حنزل دروغ نمیگه به ما، یزید ابن خلیفه نقل کرده این حدیث رو و صفوان از اون روایت متعددی داره. اما اشکال دلالی داریم، ما میگیم اصلا ممکنه بگیم این روایت در مقام تمییز حجت از لا حجته، خبر اخص مطلق از قرآن و سنت مخالف قرآن و سنت نیست، قرینیت داره نسبت به آن. مخالف این ناسازگار، این میشه مخالف ناسازگار، اخص مطلق ناسازگار نیست با عام، مفسر عام است. نگید آقا درسته مخالف یعنی ناسازگار، ولی اینجا قرینه داریم که مخالف به این معنا نیست. قرینه چیه؟ قرینه اینه که ظاهر این روایت اینه که دو تا خبر معتبر با هم تعارض کردند، عمر ابن حنزل متحیر شده که دو تا خبر معتبر داریم چه بکنیم، یعنی معتبر لولا المعارضه. امام فرمود که ببین کدوم موافقه با کتاب، کدوم موافقه با سنت، اون که نمیشه که در مقام تمییز حجت از لا حجت باشه، شرایط عمومی حجت رو هر دو داره، در مقام حکم تعارضه، و الا اونی که لا حجت معارضم نداشت لا حجت بود، این ظاهرشه که حالا معارض شدن این دو خبر چه کنیم؟ لا حجت که معارض هم نداشت، لا حجت دیگه، که این وجهیست که آیون مطرح میکنن برای اینکه بگن این روایت در مقام ترجیحه و لذا قرینه میشه بگیم مراد از این خبری که مخالف کتاب و سنت است او رو ترک کنید در مقام ترجیح، اون خبر مخالفی است که اگر معارض نداشت مقدم بود بر کتاب. کدوم خبر مخالف کتابیه که اگه معارض نداشت معتبر بود؟ اون خبری که اخذ مطلق از کتاب باشه دیگه، به معنای وسیع کلمه مخالفه، معنای وسیع کلمه. و اگر معارض نداشت معتبر بود، تخصیص میزد عموم کتاب را. ولی چون معارض داره امام مرجح قرار داد، گفت اون خبری که موافقه با عموم کتابه او را اخذ کن، این خبر مخالف عموم کتابه. اگه معارض نداشت حجت بود، ولی اندت تعارض ترجیح با اون خبر مخالفشه. این مطلبی سخوهای صدر دارن، آیون دیگه دارن. به نظر ما این تمام نیست، چه اشکال داره اگر شما بیایید به آقای بگید آقا دو تا نقل از شما میشه، ما چه بکنیم تو این نقلای مختلف؟ آقا به شما بفرمان که نگاه کنید ببینید کدومی که از این دو تا خبر راوی ثقه است، قول او را اخذ کنید. یا میپرسید آقا دو تا روحانی هن، این روحانی میگه زید علمه، اون روحانی میگه امر علمه، به شما جواب بدن بگن ببینید کدوم یک از این دو روحانی اهل خبره، اهل خبره. مگه هر کسی امام به سر گذاشت اهل خبره است؟ یک شرائط عام حجیتی که مخفولون انه باید تذکر بدن برای حل تعارض روایات، ولی دو عرفیس بگن آقا خبرین متعارضن، یعنی متنافیان با هم، اول شرائط عام حجیت رو لحاظ کنید. خبر مخالف کتاب مطرود است، مطروح است، مردود است، و با همین مطلب بسیاری از تعارضا حل میشه. این چرا غیر عرفی باشه؟ چرا غیر عرفی باشه؟ اول قاضی ها را معیار قرار داده ما، گفت قاضی که اوره است، اصدق است، افقه است، بعد دیگه ترجیح قاضیین که صفات به صفات قاضی ترجیحا تمام شد، کلاهما عدلان مرضیان، امام فرمود مستند این دو قاضی رو نگاه کنید و شد ترجیح خبرین. ینظر الی ما حکما به، از اینجا شروع شد ترجیح. ولی ما ترجیح به موافقت کتاب رو هم قبول نداریم تا چه برسه موافقت سنت. نه ولی این خبر معارض است با کتاب که قابل جمع عرفی نیست با کتاب و ته میکنه. اما اگر اخذ مطلق از کتاب، کتاب مرجح این خبر اخذ مطلق باشه، یعنی خبری که مثلا اکرم کل عالم در قرآن اومده مرجح اکرم العالم الفاسق باشه در تعارض با لا تکرم العالم الفاسق، نه. ما استدلالمونه که قدما هم همینو میگفتن. نگاه کنید اول تهذیب در بحث مرجحات ببینید چه چیزی میگه در اول تهذیب.
اگر رجوع کنیم برای اون با مشخص شده که مخالفت، اما لازم با تحقیم کنیم مخالفت رو
ما بالاخره این ترجیح به موافقت کتاب رو فضلاً عن موافقت سنت قبول نداریم. میگیم اون خبری که مخالف به نحو تباین هست با کتاب، حالا فوقش عام من وجه هم که جمع عرفی ندارد، بگیم برخی از ما الغا میکنه حجیت خبر مخالف کتاب را، خب میگیم حجت نیست. اما خبری که اخص مطلق از کتاب است که اگه معارض نداشت مقدم میشد بر کتاب، عرفاً مخالف کتاب نبود، قرینیت داشت نسبت به عموم و اطلاق کتاب، عند التعارض بیاییم طرح بکنیم این خبر را چون مخالف کتاب است، ما این را قبول نداریم. این بحث کبروی. نه خیر، من نگفتم هر اشکال نداره، بخشیش تمیز حجت از لا حجت، موافقت کتاب و مخالفت کتاب، اینا از شرایط عام حجیت خبرن. روایات متعددی داریم، به قول مرحوم صاحب کفایه نفس اینا واحده، نفس واحده. همین خبری که اینجا میگه مخالف کتاب الله فدعو در باب تعارض، شبیه همون اخباری است که در باب عرض بر کتاب است که اذا جاءكم عني حديثون فما وافق کتاب فاعرضوه على کتاب الله، اخبار عرض. اینا یه نفس داره، یه اخبار عرض که در خصوص باب تعارض نیست، میگه خبر مخالف قرآن رو ترک کنید ولو معارض ندارد. این بحث کبروی است. حالا ما بحث کبروی رو مطرح نمی کنیم، میریم بحث صغروی رو مطرح می کنیم، یعنی بحث کبروی رو دیگه بیش از این مطرح نمی کنیم. نتیجه این شد ما فعلا میگیم جناب آقای طبق مبنای شما که نباید موافقت و مخالفت سنت قطعی از مرجحات باشه، چون مقبول عمر بن انزلا رو شما قبول ندارید، ولی سلم نافعلا که اینجا ملتفت شدید به این مطلب، حالا یه جوری هم اصول رو حل میکنید، اما اشکالات صغروی ما هنوز سر جای خودش هست. جناب آقای خویی، اولا خود طائفه اولا به نظر شما سنت قطعی است، سه تا روایت، صحیحه، علم به صدور نمیاد، سه تا روایت با کیفیت بالا، سند با کیفیت بالا، اونم سه تا قطع به صدور میاد اجمالا. طائفه ثانیم سنت قطعی است، اخبار مستفیضه قطعی و صدور اجمالا، تعارض بین دو سنت قطعیه شده، حالا رجوع میکنید به مرجحیت سنت قطعیه ثالث چه اثری داره؟ دو تا امامزاده با هم نعوذ بالله دعوا کردن مرجحش یه امامزاده سوم باشه، خب اونم مثل همین دو تا امامزاده، چه فهم میکنه؟ اینا دوتا هم سنت قطعی هست، اون طایفه ثالث هم که شما مرجع قرار دادی سنت قطعی هست، بل فرق و بینه ها. خیلی شما قبول داری، یعنی المتبتع جزء همین اخبار طایفه اولاست و دلالتش رو تمام میدونه. ما البته ایراد داریم، ما میگیم یعنی المتبتع ممکنه کلام صدوق باشه و میشه دوتا خبر صحیحه جمیل و بکیر، سیال قدم تا اوقت، و یکی هم اون روایت سوم که داشت که لابسته. حالا ما عرض خودمونو بعدن خواهیم گفت. پس اشکال اولی که آقا دو تا خبر ظنی نداریم که یکی از اینا موافق با سنت قطعیه باشه. خود اینها خبر قطعی و صدورند و هم تعارض کردند. ثانیاً آقا خدا رحمتت کنه، کدوم سنت قطعیه؟ طایفه ثالثه رو به عنوان سنت قطعی ذکر میکنه. حالا اگه این طایفه ثانیه رو که در خصوص نهی از تقدیم طواف للمختار بود، به مفهومش دلالت میکن مختار حق تقدیم طواف رو در حج تمتع نداره، اینا رو مثلا میکردید میگفتید سنت قطعی خوب بود، رفتید گشتید یه چیزایی پیدا کردید، مثلا خوب دقت کن اشکال صغروی، اشکال صغروی رو داریم مطرح میکنیم، ایشون ادلهشون اینه، میگن در تفسیر قمی معتبره عبان ابن عثمان حج حضرت آدم رو که نقل میکنه، میگه ان آدم لما امر به توبه قال جبرئیل له قم یا آدم فخرج به یوم الترویه فامره ان یغتسل و یحرم فلما کان یوم الثامن من ذی الحجه اخرجه جبرئیل الی منا فبات فیه. خب تا میرسه به این که اعمال منا را یاد داد جبرئیل به حضرت آدم، ثم عفاظ الی منا و امره جبرئیل ان یحلق الشعر فحلقه ثم رده الی مکه فاتا به الی عند الجمرة الاولى. قاطی هم کرده این تو این نه، میگه در منا حلق کرد، بعد برگردوندش جبرئیل، برگردون حضرت آدم به مکه و رمی جمرات کرد. آخرش هم داره که بعد از رمی جمرات قال له انطلق الى البيت الحرام و امره ان يطوف سبع مرات. جبرئیل به حضرت آدم گفت حالا بیا هفت شد طواف کن. ففعل فقال له ان الله قد قبل توبتك و حبلت لك زوجتك. آقای خوبی میفهمم ببین، حضرت آدم جبرئیل به او گفت بعد از اعمال منا طواف کن. و این یک روایت دهید من که طواف باید بعد از اعمال منا باشه. حالا آقا اولا این روایت چه ربطی به حج تمتع داره؟ مگه حضرت آدم حج تمتع به جا بود؟ ثانیاً کی میگه این طواف طواف حج بود؟ نگید اطلاق داره شامل حج تمتع میشه، نه اصلا حج تمتع تشریع نشده بود قبل از حجت الوداع. ثانیاً کی میگه این طواف اخیر طواف حج بود؟ چه طواف نسا بود چون داره حلت لک زوجتک، اما طواف سعی کی به جا آورده معلوم نیست، نگفت، ساکت است، تاریخ ساکت است، به قول امروزی ها میگن تاریخ ساکت است، دیگه این طواف سعی و حضرت آره کی به جا آورد. یه روایت بعدم به قول آقا خب روحانی کاروان جبرئیل شد روحانی کاروان حضرت آدم. هر شما خدمت این که خب ارشاد به افضل کیفیه می کنه دیگه، نه اینکه بیاد بگه آقا آین حجاج مخیرید الان تواف میکنید یا بعد از وقوف بعد از وجو از منا، یکی میگه الان یکی میگه بعدن. خب لزومی نداره، از ارشاد به کیفیت میکنن میتونن کیفیت افضل رو انتخاب کنن. حالا اینم آقا فرمودن برای اینکه فرمایششون تایید بشه عرض کرد. یه رو روایت دوم ایشون میگه در صحیحه سعید سمان اومده که ان رسول الله عجل النساء لیلا، تا اینجا میرسه، فامر من کان علیها منهن هدیون ان ترمی ولا تبره ولا تبره حتی تزبه و من لم یکن علیها منهن هدیون ام تمزی الى مکه حتی تزور. حضرت شب دهم که نساء را فرستادن منا فرمودن هر کی قربانی نداره بره برا اعمال، هر کی قربانی داره نه، این اول باید قربانیش رد بشه بعد بره برا طواف و سعی و اعمال مکه. پس معلوم میشه طواف و سعی بعد از ذبحه نه قبل از ذبح. ذبحم که یوم العیده، ذبحم یوم العیده دیگه، پس باید طواف و سعی بعد یوم بعد از ذبح باشه. آها این مربوط به تقدیم طواف و سعی بر ذبح نسبت به کسی که بعد الوقوف این میخواد طواف و سعی بکنه. اومده شب عید منا هنوز ذبح نکرده میخواد بره طواف و سعی بکنه، میگن نه حق نداری. چه ربطی داره به کسی که قبل از خروج به عرفات میخواد طواف و سعی بکنه؟ ربطی به هم نداره. چه اولویتی داره؟ هر چیزی حساب خودشو داره. قبل از وقوف به عرفات حق داشتی طواف و سعی بکنی، دیگه نکردی بگذار برای بعد از اعمال منا. هر چی حساب داره دیگه. و عجیبه روایات دیگه هم همینجوره. روایاتی داشتیم که منظار البیت قبل ان یحلق، طواف کرد قبل از حلق که فرمود لایم بقیله و علیه دموشا، ایشون به اونام استدلال میکن. خب آقا اینا ظهورش اینه که طواف کرد قبل از حلق، نگفت طواف کرد قبل از وقوف به عرفات، گفت طواف کرد قبل از حلق. این ظاهرش اینه که اون اعمال تموم شده، وقوفا تموم شده، فقط مشکلش تقدیم طواف بر حلق. امام فرمود که نمیشه، اما تقدیم طواف بر وقوف اینم نمیشه. و همینطور این روایاتی که داشت که میفرمود تأخیر ننداز طواف را در حج تمتع از روز عید، تأخیر ننداز از روز یازدهم، تأخیر ننداز در ایام تشریق. میفرماد ببینید همش بحث اعمال طواف و سعی روز عید و روز یازدهم و ایام تشریق و اصلا حرفی از تقدیم طواف بر وقوف نیست. خب آقا شاید افضل بوده تأخیر طواف از وقوف. امام میفرماد دیگه تأخیر فاحش نیفته، دیگه تأخیر نندازی در روز یازدهم از ایام تشریق. کجای این روایات استفاده کنیم که تقدیم طوافین طواف و سعی بر وقوف به عرفات هم نامشروعه؟ علاوه بر این که اینا همه شد اطلاق. آقا اطلاق که شما قبول ندارید از مرجحات باشه، یا تمییز الحجت عن الله حجه باشه، ولذا کل این مطالب به نظر ما دچار اشکال میشه. بقیه تون مطالب انشالله فردا.